بله.
قبیله حوازن و بنی سعد و سقیف یه اشتباه محاسباتی کرده بودن، تمام زن و بچه‌شون و عائله‌شون رو در این جنگ آورده بودن.
خب با چه هدف این کارو میکردن؟ برای اینکه روحیه‌شون قوی بشه.
بله، بسیار. یک نفر از بزرگان اونها هشدار داد، گفت این کار شما اشتباهه. گفتن نه، ما زن و بچه‌مون هم میبریم که نیروهامون خوب بجنگن، بدونن که اگر عقب نشینی کردن زن بچه‌شون اسیر میشه.
بله، برای دیگه رو تقویت روحیه مثلا.
تقویت خب. روحیه و شکست خوردن، 6000 نفر اسیر از اینا به دست رسول خدا و مسلمان ها افتاد.
عجب،
6000 نفر اسیر،
کم نیست تعدادش.
بله، 40000 گوسفند، چند صد تا شتر، یه قناعیم خیلی عجیبی که مثلا بی سابقه بود.
بله.
خب رسول خدا چه کرد؟ اینها آمدن، نمایندگانشون آمدن محضر رسول خدا. قبیله بنی سعد قبیله حلیمه سعدیه بود، اون
بله.
دایه رسول خدا، یکی از قبایل شرکت کننده در اینجا اون قبیله بود.
بله.
اینا تدبیری اندیشیدن، رفتن بزرگانی از قبیله بنی سعد محضر رسول خدا فرستادن و آمدن به رسول خدا عرض کردن که توجه داشته باشید که در این اردوگاه شما اسیرانی که هستن خاله های شما هستند.
خاله های رضایی
هستند.
بله.
از این رفاش خاله های شما هستند، خواهران شما هستند، بستگان شما هستند. اگر طرف ما یه امپراتور بود، یه کسرا بود، یه قیصر بود، وضع فرق میکرد. الان طرف ما یه پیغمبر خداست اینجوری.
بله.
یه پیغمبر خداست و شما راضی نباشید محارم شما، بستگان شما در اردوگاه شما در اسیره بمونن. حضرت فرمود که بیایید این حرفا را بین نماز ظهر و عصر بزنید.
عجب، این جلوی مسلمان ها.
جلوی مسلمان.
بله.
اونم آمدن این حرفا را زدن. حضرت فرمود من سهم خودم را از این اسیرها و سهم بنی عبدالمطلب را بخشیدم.
بله.
آزاد کردم. بقیه مسلمان هم اختیار خودشون رو دارن. اونا عرض کردن ما به احترام رسول رو اسیر رو آزاد کردیم.
تمام همه اسیر رو آزاد کردیم.
همه اسیر رو آزاد. یک نفر مسلمان گفت من سهم خودم نیست. یک نفر.
بله.
رسول خدا رضایت او رو به زحمت جلب کرد.
بله.
با وعده بهشت و اینا رضایت او رو جلب. به همین سهولت حضرت 6000 نفر رو اسیر کرد. حضرت نظر اسیرگیری نداشت. حضرت پیغمبر بود، مخواست دینش پیش بره. و همچنین در مورد یهودی ها در مدینه، 3 قبیله یهودی بودن با بنی نذیر، اینجوری حضرت رفتار نکرد، اجازه داد برن و هر کدوم هم یه بار شطور انبار و اساس دارایشون ببرن.
بله.
قبیله بنی قینقا خیانت کردن، نهایتا با وساطت عبدالله بن ابی سلولی خزرجی حضرت موافقت کرد اینا از مدینه برن، اسیری از اونا نگیره. در یک مورد، در مورد بنی قریظه این نقل شده که دلیل خاص خودش داره، خودشون مسبب این کار شدن، خودشون وسیلهش فراهم کردن. در مورد بنی قریظه هم اینم اضافه کنم که اصلا بعضی اصل قضیه رو منکرن، یعنی اسیری زنها و کشته شدن افراد رو منکرن. البته در قرآن مجید در سوره اعصاب آیه 26 به اصل قضیه اشاره میکنه که ایده از اینا کشته شدن، ایده اسیر شدن، ولی دیگه مختصر بحث زن و بچه اینا نیامد. ولی اینها خودشون باعث شدن. حالا سوال اینه که مگر زن و بچه چه تقصیری داشتن؟ مثلا در محاصره مدینه که پشت خندق اردو زده بودن سپاه احزاب و کل مسلمان ها مردان جنگی 3000 نفر بودن اون زمان، طوری که میگه 3000 نفر بودن.
بله.
و اینا لب خندق این طرف مدینه موضع گرفته بودن. وضع بسیار بسیار دشوار بود. خداوند متعال وضع دشوار مسلمان ها را در آیات اول سوره احزاب بیان میکنه. میفرماید هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. اینجا بود که مسلمان ها آزمایش شدن و به شدت مضطرب شدن و جانهاشون به لبهاشون رسید. بعضی بسیار بسیار دشواری بود. حالا 3000 نفر جمع، فقط کل 3000 نفرن مسلمان ها، لب خندق هستن. سپاه احزاب 10000 نفرن اون بر خندق اردو زدن.
بله.
خب به رسول خدا خبر رسید که ایده‌ای از اینها، از همه بنی قریظه، دارن عملیات تروریستی انجام میدهن.
از پشت سر.
از پشت سر در داخل خیانت میکنن، چون یه پناهگاهی بود که زنها و بچه‌ها و سالخورده‌ها و مریض‌ها و افراد غیر نظامی رو اونجا جا داده بودن.
بله.
در این وضعیت دشوار یکی از خیانت‌های بنی قریظه این بود. در این وضعیت دشوار به رسول خدا خبر رسید که دارن عملیات تروریستی انجام بدن، به صورتی که یک روز صفیه عمه رسول خدا که تو اون پناهگاه ها بود.
بله.
دید که یکی از این یهودی های بنی قریظه سرزده وارد این پناهگاه شد و صفیه یک زن رو کرد به حسان ابن ثابت، شاعر رسول خدا، که شاعر بود ولی ترسو بود.
بله، اهل جنگ نبود.
اهل رزم نبود، اهل بزم بود.
بله.
رو کرد به حسان ابن ثابت، گفت حسان، حسان ببین این یهودی وارد شده اینجا، برو این رو بیرون کن. گفت خانم، مگر اهل جنگ بودم که اینجا پیش ما نبودم؟
اهل جبه جنگ بودم. بله.
لب خندق بودم. صفیه یه شمشیر کهنه، یه تیکه آهنی پیدا کرد، یک زن، یعنی کار به اینجا رسیده بود، یک زن این یهودی رو کشت و جنازه‌اش از این پناهگاه پرت کرد بیرون، انداخت بیرون. سوال من از این سوال کننده اینه، این صفیه، این زنها، بچه‌ها تقصیرشون چی بود؟
بله.
خب باید حساب کنیم که مسلمان ها مقصر بودن، این زن و بچه هایی که تو اون پناهگاه بودن اینا تقصیرشون چی بود؟ اینا باید حساب کنن که فردا شکست خوردن و از عوض میشه. و کار به جایی رسید، از بین 3000 نفر رسول خدا 500 نفر را از اینا جدا کرد که برن از شهر حفاظت کنن.
بله، یعنی در واقع از پشت سر
کنن اینا، این بندگان خدا، این 500 نفر شب تا صبح تو کوچه های مدینه را میرفتن، تکبیر میگفتن، تکبیر میگفتن که عرض کنم که بدونن که اینجا بی صاحب نیست. نهایتا اگر اصل قضیه را بپذیریم، اینا داور را انتخاب کردن، سعد بن معاذ را به عنوان داور انتخاب کردن که قبلا متحد خودشون بود، و سعد ابن معاذ چنین نظری داد. دیگه کسی نباید انتظار داشته باشن.
بله.
جالب اینه که در تمام تاریخ‌هایی که هست من زیر رو کردم، خود اونا هیچ وقت معترض نبودن.
عجب.
بله، حالا به ذهن ما میاد، خود اونا معترض نبودن و راه‌های بازگشت و راه‌های زنده موندن را پیش پای اینا گذاشته. مثلا حویی ابن اختب را آوردن و پیش باش را میذاشتن که این زنده بمونه فلان اینا. گفت که رو کرد به رسول خدا صلوات و سلام علیه، گفت من از دشمنی با تو پشیمان نیستم.
عجب.
اما هر کس را خداوند خار سازد خار میگرده، یعنی جبرگرایی کرد، یعنی کار خدا بود که ما اینجا چه کردیم.
دیگه برخواست خدا بوده که ما خار بشیم.
خب خیانتی کرده بود که حالا به مبتلا شده بود عواقی بشه. یکی از اینا رو آوردن، گفتن که تسلیم بشو، مسلمان بشو، امان بخواه، ما بهت امان میدیم، زن و بچه همراهانتم. هرگز تسلیم نشد، گفت من کشته میشم ولی اینا رو قبول نمی کنم. بنابراین مسببش خود اینها بوده. رسول خدا نهایت گذشت را در مورد اینها انجام داد، اگر اصل قضیه را بپذیریم.
بله. و با حکمی که خودشون سفارش کرده بودن،
اون حکمی هم که میگن سعد بن معاذ انجام داد مطابق حکم تورات بود، که حالا چون اشاره میکنن وقت برنامه رو به پایانه، کسانی که علاقه من باشن در همین کتاب خودمون تاریخ اسلام از جاهلیت تا رحلت رسول خدا و همچنین در کتاب فروغ ابدیت میتونن ملاحظه کنن.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. این هم پاسخ این سوال که حالا قدیم طولانی شد اما سوال مهمی بود. جناب استاد، خیلی کوتاه در حد 1 دقیقه فرصت داریم. از شماره 919-5784 نوشتن که آیا درست است که امام حسن عسکری علیه السلام اصلا به سفر حج نرفتند؟
بله، تشریف ایشون به حج ثبت نشده و من هم جایی ندیدم.
خب این هم از پاسخ این سوال. من فکر می‌کنم زمان برای طرح سوال دیگری نداریم. فرصت ما به پایان رسید. خداوند رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که ما رو از این سفره ضیافت الهی بیش از پیش بهره‌مند بفرماید. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على محمد المصطفى وحسن الزكي ومحمد المهدي
رادیو معارف همراه لحظه های معنوی شما در ماه مبارک رمضان.
بهشت اجابت،
ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان.
بهشت اجابت هر سحر ساعت 3:25. در محضر قرآن، پخش ترتیل و جزخوانی قرآن کریم.
در محضر قرآن هر صبح ساعت 5:20 و عصرها ساعت 15. دعوت،
ویژه برنامه افطارهای ماه مبارک رمضان.
دعوت هر افطار ساعت 17:30.
باران مهربانی،
ترویج همدلی و مساوات در باران مهربانی.
باران مهربانی هر شب ساعت 21.
مهربان باشی مثل آفتاب، مثل باران، مثل لبخند نسیم.
مهربان باشی مانند بهار، مانند بهار، مانند بهار، مانند بهار.
بسیار خوب، مهربان باشی مانند بهار و فصل در واقع بهاری که داره خلاصه میرسه و اتفاقهای قشنگی که انشالله برای هممون بیفته. بعد از ظهرتون بخیر باشه. از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمتتون هستیم و امیدوارم که فرصت همراهی رو با ما داشته باشید. اما در ادامه گنج سعادت عنوان برنامه بعدیه که براتون پخش میکنیم. استاد محمد هادی فلاح ما رو با برخی از فضایل و رذایل اخلاقی آشنا میکنند و به مدت 19 دقیقه این برنامه براتون پخش میشه. تا ساعت 17:05 5:05 هم زلال احکام میره سراغ احکام شرعی که انشالله تقدیمتون خواهد شد. بفرمایید با گنج سعادت همراه بشید.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت،
بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما مهمانان خدای تبارک و تعالی که در ایام ماه مبارک رمضان برنامه گنج سعادت رو میشنوید و دنبال میکنید از شبکه سراسری رادیو معارف. الحمدلله رب العالمین، یک بار دیگه این فرصت برای هممون حاصل شده تا انشالله با هم دیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم در این ماه مهمانی خدا فضائل اخلاقی رو بیشتر و بهتر در وجود خودمون و در زندگی خودمون نهادینه بکنیم و اگر رذیله ای رو هم پیدا میکنیم رو رفع و برطرفش بکنیم. امیدوارم که انشاءالله لحظه لحظه های عبادتتون مرضی رضای خدای تبارک و تعالی قرار گرفته بشه. حاضر فلاح سلام عرض میکنم خدمتتون، طاعات و عبادتتون هم قبول بشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. حقیر هم دعا میکنم انشاءالله نماز و روزه و عبادت عزیزان شنونده و شما و همه عزیزان رادیو تهیه کننده محترم صدا بردار عزیز قبول باشه انشاءالله. در خدمت دوست.
سلامت باشید حاجا. ظاهرن قراره که انشاءالله یک سرفصل جدید رو برای ما مطرح بفرمید.
انشاءالله به صلاح دید تهیه کننده محترم ما مناسبت رو هم رعایت میکنیم و به تناسب قصد دارم موضوع زیارت رو خدمتون عرض کنم.
در خدمت شما هستیم.
هر صحبت که خب زیاد معطل نمیشیم و ورود میکنیم در تعریف و حقیقت زیارت. زیارت بفرمایید ملاقات و دیدار یا همین دید و بازدیدی که متعارف میدونیم. حالا ما از کلید واژه زیارت هم استفاده میکنیم ولی بیشتر مد نظر ما هست که عزیزان این روایات رو بتونیم تطبیق بدیم با دید و بازدید و از دلش تعلیم و آموزه‌ای رو به تناسب استخراج کنیم و خدمتون عرض کنیم. یک حالت نفسانی و درونی نیست، دارم تعریف سلبی خدمتون ارائه میدم. یک حالت یا بفرمایید یک عادت یا ملکه نامرئی درونی به حساب نمیاد زیارت و این دید و بازدید، بلکه یک نیاز عاطفی روانیه که از بیرون و در ارتباط با دیگران تأمین میشه. خب این دیگران رو هم عرض میکنم که کیا باید باشن. ما میتونیم با هر کسی ملاقات کنیم و با هر کسی دیدار داشته باشیم و دید و بازدید بریم؟ نه، که به تناسب خدمتون عرض میکنم زیارت و بفرمایید ملاقات یک کار ذهنی صرف مثل نیت نیست، ولی با قصد و نیت همراهه. یک کار فکری محض مثل معقولات نیست، ولی یک کار عاقلانه به حساب میاد و در جای خودش هم باید حق معرفته باشه و حق معرفت زیارت و ملاقات ادا بشه. بفرمایید یک امر متخیل و متوهم نیست، بلکه یک کار محسوس، یک کار ملموس و یک رفتار عینی مقابل و قابل رؤیت به حساب میاد. باید رو در رو اتفاق بیفته، دقت بفرمایید. باید چشم در چشم باشه این ملاقات و دیدار و محترمانه با قصد و نیت. خب مفاهیم مرتبط داره ملاقات، مجالست، معاشرت، مواصلت و هر سبت که اینا به تناسب اگر برسیم بعد از همین بحث زیارت خدمتون و عزیزان شنونده انشاءالله بدا حاصل نشه و مصلحتی پیش نیاد ما عرض میکنیم. خب جایگاه زیارت. زیارت جناب اتابکی یک ادب اجتماعی برای ارتباط با اهلش. قیودی داره که در قسمت تعریف خدمتون عرض میکنم. در نیاز انسان ریشه داره و عرض کردم که یک نیاز عاطفیه و از اون جهت که در نیاز انسان ریشه داره، پس قاعدتا در شریعت هم که صورت نوشتاری انسان به حساب میاد، زیارت رو به صورت یک دستور و توصیه توی متون شریعت ما میبینیم و میبینیم که زیارت و ملاقات و دید و بازدید مورد نظر خدای متعاله و همچنین نظرات معصوم سلام الله علیه اجمعین که دستور دادن دید و بازدید کن، دید و بازدید انجام بدید. یادآوری عرض میکنم که اگر قرار زیارت باشه و دیدار و ملاقات باشه و اون حقیقت شرعی بودنش هم لحاظ بشه، یعنی زیارت، باید حق معرفته باشه و به نظر حقیر باید حتما سواد زیارت رو داشته باشیم اگه قرار زیارت باشه.
یعنی زیارت هم سواد میخواد؟
سواد میخواد. فکر میکنید الان حضرت معصوم سلام الله علیه اجمعین باز این روایاتی که در خصوص زیارت وارد شده و به ما فرمودن چی میخواستن؟ میخواستن معرفت ما افزایش پیدا کند. تو زیارت هم هست، اگر کسی حسین ابن علی رو زیارت کنه حق معرفته، حق معرفتش و معرفت، یعنی حق معرفت زیارت رو، حق معرفت حسین ابن علی رو و حق شناخت زیارت حسین ابن علی رو به جا بیاره، تونسته مثلا تا حدودی به اون وظیفه خودش عمل کنه. خب امیدوارم در پایان این بحث به اصل سواد زیارت کمکی کرده باشی
انشاءالله.
با همین جایگاهی که عرض کردم و تعریفی که ارائه دادیم و حقیقتی که انشاءالله از لابلای روایات خدمتون بیشتر عرض میکنم و نیت زیارت که باز عرض میکنم و آثار زیارت، خب پیشنهاد میکنم به بعضی از عزیزانی که بلد کارن و اهل فکر و اهل قلم هستن، البته با اون پیشنهادهای علمی که دارن، پیشنهاد میکنم با نگاه معرفت شناسانه درباره زیارت با همین عنوان سواد زیارت یک کتاب درخوری بنویسن و به حقیقت و اسرار و جایگاه و آداب و شرایط و حقوق زیارت اشاره کنن، همچنین به رابطه و تأثیر اون در همه مراتب وجودی و سلوکی انسان کما هو حق و هم انشاءالله بپردازن، بلکه شاید انشاءالله با توفیق خدای متعال و حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین یه وقتی خودم برسم و این کتاب رو
انشاءالله
بتونم بنویسم. خب بحث اصلی ما زیارته، ولی به این خاطر که توی ماه مبارک رمضان و ورودی ایام عید هستیم ازش به دید و بازدید بیشتر تعبیر میکنم و در خدمتون هستم و انشاءالله یه برنامه مستقل هم که عرض کردم درباره سر زیارت حضرات معصوم
انشاءالله
گفتم معنی زیارت حضرات معصوم، سر زیارت حضرات معصوم و اهل بیت علیهم السلام، خدمتتون نکاتی رو به تناسب انشاءالله بتونم یاد کنم، چون دم عید و زمان تحویل و معمولا هم مرسومه که عزیزان برای اینکه بتونن با خدای متعال ارتباط برقرار کنن معمولا مشرف میشن محضر آقای امام رضا سلام الله علیه اون فرصت سال تحویل و توی قوم حضرت معصومه سلام الله علیها و بعضی از جاها به تناسب باقی امامزاده های عزیز و امیدوارم که اینو که عرض میکنم یادگار و عیدی ما محضر عزیزان شنونده به حساب بیاد انشاءالله. جناب اتابکی، نیت و هدفمون از دید و بازدید چی باید باشه؟ خودمون فکر میکنیم خیلی چیزا به ذهن ما میاد، ولی وارد روایت میشیم حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین یه چیز دیگه ای از ما توقع دارن، اون چیزایی که به ذهن ماست میشه آخری توی روایت.
عجب.
مطابق با روایت حضرات معصوم دید و بازدید رو یک کار در راه خدا بدونیم و یا فرمودن برای خدا برید دید و بازدیدم و عرض میکنم بریم دیدن اون آشنا، دوست، فامیل دور افتاده توی فلان شهر بی امکانات، اونجا بفرمایید در راه خدا و برای خدا یه سری به اون فامیلمون که در اون شهر بی امکانات هست یه سری بزنیم، ببینیم چه نیازی داره، چه کاری داره، چه مشکلی داره، مادی، عاطفی، فکری و غیره. دست کم مثل یک درخت مسمر برای اون عزیز باشیم یا لااقل یک سایه بالای سرش. خب ما اشتباه میکنیم به نظرم و خیلی جاها ما معمولا به نیت کندن گرفتن دلمون تنگ میشه برای بعضی از عزیزانم، بریم برای دیدن، ولی نه اینکه هر جا آب و هواش خوبه دلمون برای آدم های اونجا تنگ بشه. توی گزاره های روایی توصیه به زیارت و دید و بازدید شده منهای ایناییه که عرض کرده و همینجا عرض کنم به نیت چشم چرانی و چیزای دیگه که نمیتونیم بگیم نباید رفت دید و بازدید این روزا به خصوص. برای زیارت و دید و بازدید هر سبت که حتی محبت ما و نیت ما هم باید پاک باشه.
برای خدا باشه.
برای خدا باشه، عرض کردم دیگه. برای خدا باشه. خب به دیدن کیا بریم؟ به دیدن کیا بریم؟ فرمودن برادران دینی، مسلمان، اهل ایمان، اهل طاعت، اهل ولایت آقا امیرالمومنین و اهل رعایت دین. بفرمایید به دیدن آدمای خوب بریم، فامیل خوب. برای دیدن اونایی که اینجوری نیستن چه؟
نباید بریم.
قاعدتاً باید مراقبت کرد، به خصوص این روزا.
یعنی بریم با مراقبت یا نسل نباید بریم؟
دیگه فتعمل به قول ما طلبها دیگه. خیلی مراقبت میخواد. خب توی دید و بازدید چی بگیم؟ حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین فرمودن که توی دید و بازدید هم راه درست زندگی خدایی رو از هم یاد بگیرید. فرمودن امر ما رو زنده کنید، ولایت ما رو زنده کنید، مسائل ما رو وقتی مینشینید با هم حرف میزنید، دیالوگ دارید، گفتمان دارید، مسائل ما رو زنده کنید، نظر ما رو، خواسته ما رو، زندگی و سیره و مسائل و مصائب ما رو توی همین دید و بازدیدتون زنده کنید. و فرمودن احادیث ما رو برا هم بخونید. شما بفرمایید الان اینجوری هست؟
اجازه بدید سکوت کنم.
بله، همان تأملی که عرض کردم که خیلی جا باید تأمل کرد. من معتقدم جناب اتابکی نسلی که امروز بعضا ما ازشون گلایه داریم، پایه و اساس فکر و منش بیشترشون محصول حرفای خود ماست که توی اون دید و بازدید خودمون بدون حساب و حسار مطرح می کردیم، اونم جلوی اونا بی محابا، از هر جا، هر جوری که دلمون می خواست و خیالمون و وهممون تحلیل داشتیم و بچه هامون نشسته بودن دور ما و ما نمی دونستیم با حرفامون داریم کجا رو می زنیم و کجا رو خراب می کنیم. و حقیقتا امروز باید گردن بگیریم که اگر نسلی که امروز ما بعضا ازشون گلایه داریم از سفره حرفهای ما بلند شدن، کران ما بودن و ما اصلا تو نشست هامون از گزارش های روایی حضرات معصوم استفاده
نکردیم،
جای دیگه، جور دیگه. قاعدتا هر کس هر چی که کش کنه همون رو وقت برداشت میکنه دیگه. افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را
خواب
گرفته. بله، به همینجا عرض میکنم اگه بعضی آبدشون نیاد، به نظرم کیفیت همین نشست تا که اهل بیت تو این دید و بازدید فرمودن احادیث ما رو بخونید، ولایت ما رو زنده کنید، امر ما رو زنده کنید، به نظرم کیفیت همین نشست تا همین دید و بازدید ها که از نظر ما مقفول مونده و اهل بیت دست گذاشتن روش، به نظرم همین ها از بعضی از مساجد و تکایا و حیات مهمتره. خدا شاهده تأثیرش بیشتره، چون مردمیه، چون دست به نقده، چون پایه به حساب میاد، بفرمایید چون ریا و ادا و اسم و عنوان نداره، چون همه اعضای خانواده و خانواده مشارکت دارن، حس مسئولیت دارن، بفرمایید در راه خداست، برای خداست، با محبت و صداقت و سلامت همراهه. که جای دیگه بعضی وقتا ما دیر به این چیزها میرسیم یا میبینیم یا سر این چیزها میبینیم دعواست. و به نظر من وقتی همین دید و بازدید تو اون گروه خانواده رو میرید توی گزارش های روایی زیارت باش مواجه میشید، یک دفعه به ذهنتون میاد جای وزارت خانواده از اول انگار توی کشور عزیز ما خالی مونده. بگذاریم. آقای امام باقر سلام الله علیه فرمودن تظاهروا فی بیوتکم، توی خونه هاتون از هم دیدن کن. تأمل بفرمایید، تکرار میکنم، حضرات دارن نقشه رو طوری طراحی میکنن که آموزش ولایت اهل بیت و احادیث اهل بیت تو گروه خانواده نهادینه بشه.
درسته.
ما این کار رو نکردیم، خلاف نظر اهل بیت علیهم السلام عمل کردیم. آقای امام باقر علیه السلام فرمودن تظاهروا فی بیوتکم، توی خونه هاتون از هم دیدن کنید، و ان ذلک حیاتن لامرنا، چون این کار امر ما رو زنده میکنه، رحمت خدا بر اون بنده ای که امر ما رو
زنده
کنه. رحم الله و عبدن احیا امرنا میشه دعای مستجاب آقا امام باقر علیه السلام که فرمودن توی خونه هاتون از هم دیدن کنید. البته من یک هشدار میدم و اون این که مکرر قبلنم گفتم الانم میگم که خونه یه جای مقدسیه، توش خانواده هست. ما در دوره‌ای واقع شدیم که خونه و خانواده خیلی به مراقبت مجاهدانه نیاز داره،
به شدت مورد حجم قرار
گرفته و بعضیا دیر کردن، گیر کردن، و به نظرم اهل خانه و خانواده